نکردم، همین دو سه دقیقه پشت خط بودم، یه نکاتی گفته شد، من عرض بکنم. ببینید اصل مسئله مالیات بر عایدی سرمایه فلسفهش تغییر جهتگیری مالیاتی، او ما به دنبال این هستیم که جهتگیری مالیاتی از اخذ مالیات بر تولید و مالیات بر سرمایه های مولد بره به سمت اخذ مالیات از سرمایه های راکد. ما مثلا مثالی که داشتن میزدن این عزیزمون که من توفیق ندارم، شناختی ندارم،
آقای کاظمی هستن، کارشناس حقوقی،
جناب آقای کاظمی، مالیات مسکن یک کالای سرمایه‌ای در کشور ما محسوب میشه متاسفانه، و نتیجه این شده که بخش زیادی از سرمایه کشور به سمت خودش جلب کرده.
بله.
و بخش زیادی از تورم مسکن ناشی از انباشت سرمایه در حوزه مسکنه.
آیا هم بستانی چرا به نظر شما سرمایه رفته مسکن؟ چرا نرفته تو تولید؟ چرا نرفته توی سرمایه گذاری های مولد؟
من اجازه بدید من توضیح بدم. حضورتون عرض که خب قاعدتا اینجوریه که باید اقداماتی صورت بگیره که مسکن تبدیل به یک کالای مصرفی بشه، همون که هست، و واقعیت اقتصادی باید این اتفاق بیفته و سرمایه نره به سمت یک کار در واقع کالای مصرفی، این کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای بشه. اینجا چیزی که در ساختار اقتصاد به ذهن میرسه این است که اگر ناشی از شرایط مختلف اقتصادی مسکن دچار یک تورم قیمتی بشه، کسی که در این حوزه سرمایه گذاری میکنه چه اقدام مولدی انجام داده که باید یک سودی ببره؟
هیچ اقدامی نداده، پولش دولت کشیده بالا. آقای نابستانی
من بخواهی میکنم چرا وقت صحبت من
به خاطر اینکه حرفای شما متناقض. آقای نابستانی شما چیزی میفرمایید که خلافه.
اجازه بدید آقای نابستانی. چرا بفرمایید آقای محمودی از شما سوال داشتن که بعد از اصطلاحا
من خواهی میکنم اجازه بدید.
بله بفهمید.
نه
شما بفهمید آقای نابستانی، ما در خدمت شما هست.
من لطف کنم صحبت نکنم.
بفهمید.
من ادب رو توی مصاحبه رادیویی رعایت بکنم. من دارم صحبت میکنم.
بله خب اطلاعات خلاف داره به مردم منتقل میشه. خب ببخشید من عذرخواهی میکنم. من عذرخواهی میکنم. بفرمایید.
شما مردم رو میترسونید.
بفرمایید. آقای اندرستر
از اینکه اطلاعات درستی ندارید و قانون رو نمیفهمید.
بفرمایید. بنده خودم عضو کارگروه بودم آقای اندرستانی. بفرمایید.
بفرمایید آقای اندرستانی.
خلاف بروتا تعصب کردن، کار خوبی کردن. شما دارید غلط حرف میزنید تو رادیو. شد اجازه بدید من دارم صحبت میکنم. خیلی بعد برنامه رادیو برنامه گذاشته یه نفر اون طرف تونتون وسط صحبت من میپره، واقعا تأسف باره.
ما در خدمت شما هستیم.
ببینید من عرضم این است که ما باید با مالیات و عایدی سرمایه، یعنی مالیات از چی؟ مالیات از رشد تورمی که کسی درش نقشی نداشته. این باعث نمیشه که افراد بیان مالیات بدن، اتفاقا دقیقا نتیجه عکس میذاره، باعث میشه که در این حوزه ما شاهد تورم نباشیم. مالیات بر عایدی سرمایه ابداع ما نیست، در مجلس ابداع جمهوری اسلامی نیست. 80 سال در اقتصاد دنیا مالیات بر عایدی سرمایه داره انجام میشه و ما خیلی ازش عقب هستیم. حتما ما باید بریم به سمت این که سرمایه های راکد برای بخش نه خود سرمایه، برای افزایش در واقع تورم ناشی از این سرمایه، و اونم نه برای کالای مصرفی. متاسفانه میفرماین که یک نفری میخواد خونهش عوض بکنه مالیات باید بده. این خیلی غلطه و تاسف باره تو رادیو همچی حرفی گفته میشه.
اصلا
کجای قانون همچی چیزی هست که یه نفری بخواد خونهش رو بفروشه بخواد ما با تفاوت مالیات بده، به خونهش تبدیل وصل کنه ما با تفاوت مالیات بده؟ کجای این قانون هم چیزی هست که کسی بخواد خودروشو بفروشه، طلاشو بفروشه بعد مالیات بده؟
بله درست.
آخه یک کارشناسی بیارید که من فهم داشته باشه از مسائل قانونی بعد صحبت کنه.
شما برای ما توضیح بدید.
گفته 180 گرم مالیات داره هر نفر طلا.
180 گرم طلا.
طلا برای هر نفر.
بله.
خودرو برای هر خانواده یکی هم اضافه. ماشین برای هر نفر بالای 18 سال. خونه برای هر نفر 2 سال بگذره. اصلا شرایط طوری است که فقط مشمول کسی می شود که خانه رو صرفاً برای سرمایه گذاری خریده باشه. تعداد افرادی که مشمول میشن بسیار اندکه، جهتگیریش هم این است که جهتگیری مالیاتی، جهتگیری سرمایه گذاری در کشور بره به سمت سرمایه گذاری های مولد، برای به جایی که بره به جای سرمایه گذاری های راکد مثل خرید ارز، مثل طلا، مثل سکه. بلای اقتصاد کشور ایناست که ما یه کاری کردیم که مردم برن طلا بخرن بذارن گرون بشه، مردم برن ارز بخرن بذارن گرون شه. خب ما میخوایم این رو ناهم کنیم که طرف بداند که اگر ارز بخره ما بود برای گران شدن تفاوت، ما بود تفاوت گران شدن شاید مالیات بده.
درست.
اینجا رو ناهم کنیم که سرمایه گذاری بده به سمت مولد. حالا میفرمایید که برای سرمایه گذاری برای مولد چه کردیم؟
درست.
قاعدتا اونجا باید طراحی های مختلفی بکنیم که سرمایه گذاری در تولید رو تسهیل کنیم. خب از کارهای خوبی که این مجلس کرده تسهیل صدور مجوزات، از کارهای خوبی که این مجلس داره دنبال میکنه بحث تسهیل در واقع سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان هاست. بله حتما من معتقد هستم که گرفتاری هایی داریم برای اینکه سرمایه گذاری در حوزه تولید باید روانتر بشه، بخش خصوصی باید راحتتر بتونه مشارکت بکنه، اونجا داریم. اما نباید قصه مرغ و تخم مرغ درست کنیم، بگیم تا اینو درست نکردیم اونو درست نکنیم، تا اونو درست نکردیم اینو درست نکنیم. حتما اینا رو باید کنار هم درست بکنیم.
بله انشاءالله.
سرمایه یکی از حلقه های اصلی اصلاح ساختار سرمایه گذاری و مالیاتی کشوره و اصلا هم جهتگیریش و هدف گذاریش عامه مردم نیست. هدف گذاریش یک قشر بسیار خاصی که سرمایهش رو میبره صرفا در حوزه در واقع
بازارهای غیر مولد. درسته، بازارهای غیر مولد.
بله بازارهای غیر مولد اونجا میگذاره. مبنا این است که اینا از بازار غیر مولد بیاد به بازار مولد.
بسیار عالی، از شما خیلی ممنونم آقای دکتر عنابستانی، دبیر اول کمیسیون آیین‌نامه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس. ممنونم، شما رو به خدا میسپارم. روز شما به خیر باشه.
وایسا جان، وایسا همین.
درود به شما شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه زنده نوسان هستید با موضوع مالیات بر عائدی سرمایه. اگر جای خالی برنامه رو در رادیو گفتگو احساس میکنید، اگر به برنامه انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی رو برای طرح در برنامه های ما مد نظر گرفتید، اگر برای ارتقای کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده ای دارید، یا اگر نقد و نظری به فعالیت های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید، میتونید مستقیم و بیواسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو در میون بگذارید. امروز دوشنبه 24 اردیبهشت همکاران من تا ساعت 12 در خدمت شما هستند. همچنان موضوع برنامه رو ادامه بدیم. آقای محمودی گویا یک جمله میخواد بگید، بعد من البته من دیگرمون رو معرفی.
بله البته من در کلامم سعی میکنم ادب رو رعایت بکنم. ببینین عرضم به حضور شما که آقای عباس عنابستانی فرق بودن که این سرمایه
یعنی نمیزد در گوشمون.
آره البته آقای عنابستانی فرمودن که ما این مالیات ها رو خب قانون تصویب شد و میگیریم، بعد برای بحث این که خب سرمایه ها باید چیکار بشه، گفتم باید حالا فکری برای اون بکشیم. آقا تو هنوز چاله رو نکندی، منار رو دزدیدی، یعنی چی؟ ببینین تمام سیاست گذاری های ما اینه ها، علت این که ما به این شرایط رسیدیم اینه. حالا من یه خواهشی دارم وسط برنامه، 5 دقیقه به من فرصت بدین، من یک توضیح و دفاعی از رئیس سازمان امور مالیاتی که الان هستم بکنم و قانون جدید پایانه‌های فروشگاهی که در داخل کشور اجرایی شده. چشم. و ایشون به شدت
5 دقیقه نه ولی آخرش جمع‌بندی کوتاهی در خدمت شما خواهیم بود، چون در این لحظه در خدمت آقای دکتر محمدرضا جعفریان هستیم، به صورت حضوری در استودیو هستند، کارشناس مالیاتی اتاق اصناف. آقای جعفریان سلام، صبح شما بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت هر سالی همکاران گرامی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. امیدوارم که این چند دقیقه که بنده در خدمتتون هستم مفید و فایده باشیم. بحث و گفتگومون ان شاءالله برای کشور حداقل به من کارشناس برای دوستانمون رو تایید کرده باشه.
من یه سلام کوتاهی هم خدمت آقای مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی بکنم. ایشون به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. ولی اول از شما بپرسم آقای دکتر جعفریان، بزرگترین فایده و چالش این طرح رو به اختصار اگر بفرمایید ممنون میشم.
خب دوستان من تو رادیو گوش میدم، اول عذرخواهی بکنم با تاخیری که پیدا کردم برات که ترافیکی بود در بخش از مسیر من
صبح بهاری و بارانی
بعد نتونستم که سر وقت توجه پیدا کنم. عذرخواهی میکنم از هر سالی و همه دوستان. مطالب دوستان رو شنیدم. به قول عزیزمون میگم ای کاش یک موافقین که الان دکتر موحدی پشت خط اومدن ایشون موافقین این طرح هستن، دفاع از طرح میکنن، از طرح نمایندگان میکنن، پشت آوردن. بالاخره خوبه که یه موافق باشه که بگه این چرا این اتفاق. ببینید آن چیزی که آقای امبرستانی فرمودن خدمت شما عرض کنم که یه بخشش ممکن درست باشه. فرمودن در کشورهای 70 کشور دیگه دنیا در اجرا میشه. آیا اشتر 70 کشور دنیای دیگه با تورمی مثل ما رفتار میشه؟ من عرض کردم این قانون خوبه، برای سال دهه 50 مون خوب بود که ما 13 سال بدون تورم بودیم. با تورم 0.5% 1% بودیم. ببینید اگر اون موقع ما این قانون اجرا می‌کردیم درست بود. کشورهای دنیای دیگه که امروز شما وقتی ملاحظه می‌کنیم اقتصاد برای دیگه رو اصلا تورم 58% نداشتیم. کانادا و تمام کشوری که الان شما ملاحظه بفرمایید روی 58% هم میاد وقتی برای سرمایه‌گذاری شما برای اقتصادشون با حتی کمتر از اون دارن به شما سود میدن. بانک بانک‌ها خصوصی هم اونجا.
بله.
ببینید این که دوستان من میفرماین 70 کشور دیگه اجرا میکنن، بله اجرا میکنن. اون تو نمیگه چی گناه و چی جوری.
بله.
این یک از چاره مهمه.
یعنی ایرانیزه نشده.
ایرانیزه نشده. شما سر این بعد اومده میشه به من 180 گرم به من معافیت طلا میدید. آقای هم برسانی نمیخوام 180 گرم به من بدید. من که 30 سال 40 سال یا هر سالی که 20 سال ازدواج کردید و از مسافرات هاتون گذشتید، از تفریحات گذشتید، مسافرت صرف جویی کردید، صد نسش بعد هم رفتید یک چیزی رو برابره میخواست خرید کنید، چرا مردم اینو اصلا طلا ساختو میخرن؟ برای اینکه میخوان اقتصادشون رو تعادل نگه دارن.
بله.
اقتصاد خانواده رو تعادل نگه دارن. و الا ما باید ما اگه واقعا سیاست گذار درستی هستیم بایستی کاری بکنیم هر سالی برید تو بخش تولید سرمایه‌گذاری بکنید، نروید در این بخشی که شما میگید آقا اینجا سفته بازی انجام میشه در ساختمون، میخوام سفته بازی رو بگیرم، سفته بازی در طلا شروع میشه، در ارز شروع میشه. این حرفا کدومه؟ شما سیاستای درستی نچیدید آقای امبرستانی. خود مجلس مشکل ما الان مجلسه، اصلا اجرا نیست، اصلا نسخه اجرا نیست. حالا شما میدن از رئیس سازمان، منم میخوام از رئیس سازمان که دوستان ما هستن و همه گروه افرادی که اونجا هستن مسئول زحمت هستن که یه جوری قانون اجرا کنن. ببین قربون تو برم من اینا نمیشه. آقا یه هفت صد آقای امبرستانی رفت یه چیزی هم ببخشید تو به نظر من توهینم کرد. حالا دو طرف باشه ایشون گسخایی کرد، اون حرفا نباید میزد. ببینید شما گفتش که مشروع خونه اگه ماشین بفروشی مشروع مالیات نیست. شما همه الان مگه قانون بالای 3.5 میلیارد تومان برای خودرو ندارید؟ مگه قانون نشده
اصلا.
شما میخواین بفروشی چیکار میخواین کنین؟ میخواید برید یه ماشین بالاتر بخرید، مدل روستر بخرید.
بله.
پس مالیات شما دادی، بعد معتوضش مالیات میخواد بگیری دوباره، هر سال میخواد بگیری. شما مگه خونه ببخشید باغ مستغلات باغ ویلا رو مگه قانونش نذاشتید؟
بله.
تو بودجه 1400 مگه مالیاتش نمیگیرید؟ کی حالا قیمت میذاره اینا؟ من که اون بحث دیگه جدا دارم، اون مشکل داره. پس اونجا هم گفتی عبدا درم از شما میگیره، حتی اگر این از ارث پدر بزرگتون به پدرتون رسیده باشه و از پدرتون به شما رسیده باشه و شما به فرزندتون، بازم باید مالیات بگیریم یا 14000 شو انتصار سال. هیچ وقت هم استهلاک ندارید.
آقای دکتر اجازه بدید
من یه تیکه بگم. تمام چشم میدیم خدمت. 180 گرم رو قبول ندارم. برای خانه بیش از 2 سال میگم تا 2 سال نگهدارین جلوی سفت‌بازی گرفته میشه. نه، ما باید سیاست گذاری درستی انجام بدیم که مردم این سمت سو نرن. من باید کاری بکنم. میشون فرمودن در بخش چاپ اسکناس، آقا همه امروز هم روز آمار دارم میدن 420 میلیارد تومن شما پول 24 ساعت چاپ میکنید. به هر شکل شما میرید پای پولی میبری بالا. وقتی پای پولی میبری بالا تورم ایجاد میکنی، وقتی تورم ایجاد میکنی مالیات میخواه بستونید و نکنید. آقا من که تورم ایجاد نمیکنم، من میخوام کارم انجام بدم. من سه ماه نمیتونم به کالایی را سه ماه قیمت ثابت نگه دارم. باید به کی بگویم که توی مملکت اون کارخونه مادر من نمیتواند سه ماه محصولش رو مواد اولیه‌اش رو ثابت نگه دار که من تعهدی که میخوام بکنم این انجام بدم. من متشکرم، الان اجازه بدین که من حرفی ندارم. سه سال تنفس برای قانون دار میده این تر نمایندگانه ایشون درست میفرمایند. ما سال 96 تا 98 عضو کارگروهی بودیم که در تدوین و چیزهای مالیاتی تدوین میکردیم. دور آقای دکتر دهقان، دکتر دشپسند بود، کرباسیان بودن، همه وزیرا بودن. داشت کار رو انجام میدهیم برای هم مالیات آیدی، این هم این پوشه هم مالی برای دی در اون مقطع. حالا اومد یه چیزی نماندگان دادن بیرون و مصوب کردن، خوشبختانه شد اما یه سری یاد گرفت برگشت، یه سری دوباره مجلس اومد اصلاحاتی زد اونجا. الان حتما آدوک ما وعده میگه نه از تورم نمیخواد مالیات بگیریم. پس از چی میخوام مالیات بگیریم؟
من که افسوس سرمایه خودشون بگم،
من یه خونه دارم. بله حتما اینجوری در خدمت شما هستم. بنابراین من یه چیزی بگم، این قانون داره قانون پایانه رو شخم میزنه.
بله.
یه ماده 4 داره، از این بند تفسیر 4 ماده 4 مو گرفتیم، قانون پایانه رو داریم شوق میزنیم. قانون پایانه که سال 98 مسبب شده، 18 ماه به دولت فرصت داده بود اجرایی بکنه، هنوز کاریزه به نظر من زیرساخت حاضر نیست. به همین دلیل هم برای تعدادی اونم که اجرایی داره میشه، برای اشخاص حقوقی و کسانی که در بورس هستن، امروز دوچار چالشم. متشکرم،
زنده باشید. قابل توجه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما، یک فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو امروز دوشنبه 24 اردیبهشت تا ساعت 12 فراهم شده. اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما اونجا مستقر هستن و شما میتونید از طریق شماره آشنای 162 با اونها در ارتباط باشید، نظرات و پیشنهادات خودتون و حتی انتقاداتتون رو با اونها مطرح بکنید. آقای دکتر مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی روی خط هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز برنامه و همه شنوندگان گرامی.
زنده باشید،
خدمت شما هستم.
خیلی کوتاه، چون برنامه هم زنده هست و دیگه به اواخرش نزدیک میشیم، جسارتا نظر خودتون رو در مورد این طرح بفرمایید، چون خیلی راجبش زد و نقیض وجود داره.
البته شاید ما باید منتظر بمونیم تا تاییدیه نهایی شورای نگهبان رو داشته باشیم، اما تا به این لحظه که خدمت شما در واقع عرض میکنم عرایزم رو، به نظرم میرسه که تا یه اندازه‌ای در واقع این طرح خاصیت خودش رو از دست داده. یعنی به عبارتی به یک شیر بیال و دم و اشکم تبدیل شده.
بله.
از چه جهت؟ مالیات بر عایدی سرمایه در اکثر نقاط دنیا، آقای جعفریان فرمودند، داره اعمال میشه، داره وضع میشه، تقریبا بیش از قریب به 200 کشور مختلف. یعنی ما از جمله معدود کشورهایی هستیم که بله در حدود 200 کشور ما معدود کشورهایی هستیم که به این سمت حرکت نکردیم. اما چرا این اتفاق نیفتاده؟ نکته اینجاست که سالیان سال ما به واسطه در واقع مشکلاتی که عرصه تولیدمون داشته و هدایت اصطلاحاً نقدینگی که در تولید دچار مشکل شده و به سمت سفته بازی و سوداگری و دلالی پیش رفته، این بخش از اقتصاد ما که اقتصاد غیر مولده شکل گرفته و داره سود نشون میده. این سود هم برای اقلی از مردم کشورمونه، نه برای اکثرشون، برای اقلی از مردم کشورمونه. مالیات بر عایدی سرمایه دو تا ترس داره، یه ترس منطقی داره، یه ترس غیر منطقی داره. ترس منطقیش برای کیاس، برای دلالا و سوداگرا و سفته بازار که ما بتونیم اونا رو از بازار اخراج بکنیم، و یه ترس غیر منطقی داره که آیا مردم عادی، مردم معمولی، مردمی که خونه ای ندارید، مردمی که یک خونه دارید، مردمی که اتومبیلی ندارید، مردمی که حداقل یک اتومبیل دارید، سرپرست خانواری که دو تا حتی اتومبیل و دو تا خونه دارید، اصلا این قانون مشمول شما نخواهد بود، شامل شما نخواهد بود. این نکته اول. نکته دوم که اتفاق در واقع اتفاقی بود که داخل این طرح افتاد و نمیدونم چرا هنوز بزرگواران بحث مالیات بر تورم رو دارن طرح میکنن، در این دنیای در واقع در این اقتصاد تورمی این مسئله رو دارن طرح میکنن. آخرین اصلاحاتی که بر این طرح صورت گرفته اینه که آقا تورم تعدیل بشود، یعنی اثر تورم از اون عایدیه گرفته بشه، اون عایدیه تازه برای کسانی که مشمول هستند در واقع مورد در اصطلاح وضع بشه. پس بنابراین اصلا تورمی دیگه وجود نداره. ما اثر تورم رو میخوایم بکشیم بیرون، دیگه چه چیزی بیشتر از تورم رو میخوایم حذف بکنیم؟ به این شکل اگر ما بخوایم پیش بریم، من میتونم بگم که خود مالیات بر عایدی سرمایه خیلی اثرگذار نخواهد بود، خود مالیات بر عایدی سرمایه، مگر اینکه من از بستر مالیات بر عایدی سرمایه بیام بهره بگیرم، بیام استفاده بکنم، تا از این بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه برای خط اطلاعات خودم بهره بگیرم، همین. وگرنه خود مالیات بر عایدی سرمایه، یعنی اعمال قوانین و اون پایه مالیاتی و وضع مالیاتش، به نظرم میرسه خیلی اثرگذار نیست. در بقیه نقاط دنیا چرا این مالیات رو میذاشتن؟ برای جلوگیری از افزایش قیمت، افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت خودرو، این رو میومدن وضع میکردن به جهت اخراج دلالان و سفته‌بازان و سوداگران از این بازارها. ما شاهد کاهش قیمت تو بعضی از این دارایی‌ها بودیم، مثل مسکن، مثل خودرو و امثال اینا، ولی ما این کار رو نمیخوایم انجام بدیم، یا میخوایم به یه شکلی اصطلاحاً من خدمت رو عرض میکنم به بیال و دم و اشکم بیاییم این شیر رو بکشیم، و انتظارم داریم که هم مثلا مالیات وضع کرده باشیم هم بتونیم جلوی این در واقع مشکلات رو بگیریم. خدمت جناب آقای جعفریان هم در واقع تأکیدن عرض میکنم که اساساً تورمی دیگه نیست بسد. چرا؟ چون تورمه تعدیل میشه. تورم در همون سال هم اگه اتفاق بیفته تعدیل میشه. این نکته اول. نکته دوم هم این که معافیت مالیات بر عایدی سرمایه انقدر وسیع در نظر گرفته شده که شامل تقریبا 99% مردم میشه. چجوری؟ این که من موحدی مثلا فرض بکنید اگر یک منزل داشته باشم مشمول این نمیشم، اگر منزلمو بخوام تبدیل به احسن بکنم، بخوام بفروشم، مشمول این مالیات نمیشم. اگر ده ها و ده ها مسکن رو بخوام بخرم و نخوام بفروشم، مشمول این مالیات نمیشم.
آقای دکتر موحدی، من از شما خیلی ممنونم. با توجه به که حالا به پایان برنامه نزدیک شدیم، تو خیلی خوب توضیح دادید.
آقای دکتر من سپاسگزارم. سلام از خدمتتون.
یه
چشمه هست همین کدوم. آقای دکتر عزیز، موعدی جان، شما از گروه اقتصاد مقاومتی تشریف آوردید سازمان. شما بهتر از من میدونید تورم واقعی توی مملکت چقدره؟ و تورم شما تورم بانکی چقدره؟ ما متوجه کی بده؟ آقای دکتر اجازه بدید من تام. آقای دکتر من اجازه بدید شما فهمیدن اثر تورمی نداره در این طرح. من عرض میکنم اثر تورمی واقعی در این طرح وجود دارد، برای اینکه شما در تورم همین الان ما قانون دیگه در میاد جواب میکنه. من میرم صبح داشتم تو آدرس مالیاتی رای میدادم، همین گرفتاری ها داشتم. ببینید آقای دکتر، اینی که شما تورم نداری، اصل تورمی میخوای کم کنید، مثل مراجعی که شنیدم که الان جدیدن الحمدلله میگن تورم کم کن از اون درآمد بعد بیان خمسش بدین، اگه این اتفاق هم افتاد باشه که خیلی هم خوبه. اگه اصل تورمی بانک مرکزی 41.6% و یا وقتی میام در واقعیش 40.80% 70% شما کجاش گرفتین؟
واقعی 30%
آیا سفره مردم کوچیک‌تر شده؟ آیا دکتر
سفره مردم کوچیک دو
ببینید مسکن چه اتفاق میفته؟ ما وقتی میگم کاندید بشه میگم مثال یک میلیون مسکن میسازم، من 1,400,000 دانشجو در سال از دانشگاه خارج میشه، این 1,400,000 تا ازدواج میکنه، خونه میخواد. شما 1,000,000 نمیتونی بسازی، 50,000 تا هم نمیتونی بسازی دولت. خب من بخش خصوصی هم میگه که آقا تو اگه میخوای ساختمون بسازی این گرفتاری داری، به ذری به بفروشی هم آنچنان میزنی، بزن منم موافقم بزنی،
برای که من خودم آقای دکتر مشمول
نمیشه. آقای دکتر من خودم 10 سال کتاب ذری نوشتم، الان خدمتتون میگم. بعد بنابراین ما وقتی که نمیتونیم اینا رو همه رو سیاست گذاری بکنیم، بنابراین مواجه میشیم با تورم چنینی. اگه شما تورم نداشته باشید، من 100% موافق این طرحم، این قانونم. من از کسانی هستم که مشوق این قانونم. چرا اینا رو مافیات میذارید؟ آقا مافیا فدر اقتصاد در آورده تو بخش حالا کشاورزی باغبانیمون که 40% بود، اینا تازه داریم بازنگری میکنیم. بخواد نگاه کنیم مافیات های الا ماشاءالله توی قانون گذاشتین، نمایندگان مجلس چرا باید مافیات ها رو بذارن؟ من مخالف این نوع معافیت هایی هستن که غیر تخصصیه. معافیتی که باید به مردم بدیم و واقعی بدیم، اونو من موافقم ساماندهی کنیم، ولی اینو من
یک برنامه دیگری من همین الان گولشو میدم
از آقای دکتر موحدی. هم ممنون
از تهیه کننده و مدیران شبکه. خودم از طرف اونها قول میدم که در یک برنامه دیگری ما این موضوع رو ادامه بدیم، چون نیمه تمام موند. آقای دکتر موحدی از شما تشکر میکنم، شما رو به خدا میسپرم. آقای کاظمی خیلی کوتاه اگر جمع‌بندی خودتون هم بفرمایید، چون وقت نداریم، در حد یک دقیقه.
من کوتاه بخوام جمع‌بندی کنم، طبق فرمایشات آقای نماینده سابق مجلس هر چی که گفتند من یادداشت کردم، کلیتش همین بود که از فعالیت‌های تورمزا عکس مالیات می‌خوام بکنم. ما نمیتونیم با تغییر اسم یک موضوعی ماهیتش رو تغییر بدیم. واقعا این طرح با اسمی که روش گذاشتن مالیات بر عایدی سرمایه، دقیقا مالیات بر تورمه.
بله.
هیچ رد خوری هم نداره، هیچ بوی برو برگشت. این مالیات، مالیات بر تورمه، اسمش هم نمیتونیم تغییر بدیم. بهتره که برای کنترل تورم به فکر اقتصادی، به قولی اقدامات اقتصادی بهتری باشیم. حالا طبق فرمایشات دکتر تولید رو انجام بدیم، تولید رو بیشتر کنیم، یا اقتصادی مولدمون رو انجام بدیم. ما کمکاری خودمون در حوزه اقتصادی، کارآفرینی، اقتصادهای مولد رو آوردیم، مالیات رو گذاشتیم رو بحث تورم. مالیات نشسته دیده که آقا مثلا یه جا تورمه، گفته به جای اینکه من بیام تورمو کنترل کنم، از این تورمه من هم کسب درآمد بکنم و بخوام به قولی از این تورم استفاده بکنم، نهایتش هم میشه فرار سرمایه به کشورهای دیگه مثل ترکیه واسه خرید ملک و اینا.
عذرخواهی میکنم از کارشناسان دیگر برنامه‌مون، به پایان برنامه رسیدیم. آقای محمودی، من حتما در دیگر برنامه‌ای که برگزار کنیم به شما فرصت خواهم داد، چون برنامه دیگه تیتراژ رفته،
رو بحث مالیات میگیم، مالیات بیاد دخالت کنه
انشالله که خیر باشه.
اونا به خودشون گفتم من مجلسم، شما که تصمیم خودتون میگیرید.
شنونده برنامه نوسان بودید، شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به نست من است.
سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر دان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم به خاک خاطر ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
که مستحضر هستید، امروز برنامه سازان و مدیران شبکه رادیوی گفتگو در روابط عمومی سازمان در محل ارتباط شما عزیزان با روابط عمومی سازمان 162 حضور دارند. شما میتونید تا حوالی ساعت 12 در تماس باشید، نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو مستقیما با همکاران ما در میون بگذارید. شما همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. همچنان رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در این فرصت